جمعه پنجم دی ماه 1399، ضبط برنامه نشست دوازدهم فقه و حقوق قراردادها، ادامه گفتگو از کریمه اوفو بالعقود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بحثی که قرار امروز در ادامه مباحث گذشته شروع کنیم، بررسی مدلول تصدیقی آیه اوفو بالعقود. اگر میخواد رو کتاب دنبال کنید، صفحه 65 گفتار سوم، مدلول تصدیقی آیه و تفسیر وجوب وفا. تأکید کنم قبل از شروع بحث، در درس امروز مثل خوب خیلی از روزهای دیگه هم نکات روشی داریم که باید توجه کنید و هم بحثای عام، یعنی بحثایی که درست ما الان به بهانه مدلول تصدیقی آیه داریم مطرح میکنیم، ولی در یک جا، دو جا، چند جا به کار نمیاد، بلکه موارد زیادی کاربرد داره. انشاءالله که تأمل میفرمایید، البته اعتمادتونم بیشتر به کتاب باشه، چون من مطالب رو خیلی خلاصه میگم، مطالعاتتون رو با مطالعه کتاب باید تکمیل کنید. مدلول تصدیقی آیه. ببینید، اولین نکته روشی، ما در بحث‌های گذشته مدالیل تصوری و مفردات آیه رو بحث کردیم. اوفو، هیئت و ماده. ب، ال، عقود. الان که رسیدیم به مدلول تصدیقی آیه، در این آیه به خصوص مدلول تصدیقیش از مفاد تصوریش جدا نیست. لذا اگر بخوام باز به مدلول تصدیقی بپردازیم، باید همون بحث گذشته رو تکرار کنیم و این برخلاف برخی موارد دیگه است. مثلا در المؤمنون عند شروطهم شما یه بار مفردات رو بحث میکنید، المؤمنون یا ان المسلمین، شروط، شرط، حالا عند و ایناش که کمتر بحث داره، بعد شرط رو مثلا معنا میکنید به الزام تابع، یعنی تعهدی که ضمن عقد باشه نه مستقلا، لذا وعده رو نمیگیره یا تعهد ابتدایی رو نمیگیره. اما وقتی میاد در ترکیب، ممکنه قائل بشید که شروط عامه از تعهدات ابتدایی و تعهدات ضمنی. بر همین اساس شما میتونید مثلا برای بیع قراردادها به المؤمنون تمسک کنید، بنابراین که تعهدات ابتدایی رو بگیره تو تصدیق. حالا چطور میشه؟ اینم نکته ایست که در مدلول تصوری ما قائل نمیشیم، ولی در مدلول تصدیقی قائل میشیم. اینجاست که عرض کردم یه نکته روشی هست، باید دقت کنید. خب البته مایل باشید به خصوص همین مثال میتونید کتاب دوم رو ببینید، چون من در کتاب دوم از المؤمنون یا ان المسلمین عند شروطهم صحبت کردم و این مطلب اونجا توضیح دادم. حالا من دوست دارم که شما به عنوان انشاءالله بزرگواران فعل‌حال و آینده محققان این نکته رو توجه داشته باشید. وقتی انسان میره خدمت ادله، حالا روایت باشه قرآن باشه، گاهی بررسی مفردات کفایت میکنه، تحولی رخ نداده تو جمله که باید مدلول تصدیقی جداگانه بررسی بشه و البته گاهی وقتا هم رخ داده که هر دوش الان براتون مثال زدم. ما در افق الغد هیچ تحولی نمیبینیم، یعنی این آیه به گونه القا نشده که بخواد بعد از تفسیر مفردات معنا رو عوض کنه یا موسع کنه یا مزیح کنه، برخلاف مثل المؤمنون عند شروطهم. البته اونم بعضیا قبول ندارن بعضیا قبول دارن. خب اینا نکاتی است که باید توجه کنه، یعنی در واقع مرز یک محقق مدقق با کسی که خب بالاخره اون دقت رو نداره، اون تحقیق رو نداره، اینجاها معلوم میشه و الا مثلا تو تفسیر مفردات که معلوم نمیشه یا حتی مدلول تصدیقی. این نکات رو توجه کنیم بالاخره معطل نشه. از این مطلب که بگذریم، این که من گفتم مدلول تصدیقی آیه نکته خاصی نداره، معناش این نیست که مباحثم نداره. یه وقت نگید پس خب چرا شما گفتار سوم انتخاب کردید و چندین صفحه هم بحث کردید؟ خب این عجله نکنید، برای اینه که با این که تصدیقی تصوری جدا نیست، اما یه سوالاتی هست، اون سوالات باید پاسخ داده بشه. خب اگر کتابو دارید ببینید، من بیشتر همتم در این آیه اینه که به یه سری سوالات پاسخ بدم، یعنی پاسخ بدیم. مثلا وجوب وفا یادتون میاد تفسیرش کردیم به چی؟ به چی تفسیر کردیم وجوب وفا رو؟ به ترتیب اثر بر عقد. آیا وجوب وفا و ترتیب اثر بر عقد همان وجوب رد مال غیره؟ آخر معامله صحیح باشه باید مشتری ثمن رو تحویل بده چون مال غیره، آقای بایع هم مبیع رو تحویل بده چون مال غیره. اینا دیگه معامله صحیح باشه اینطوره، باطل باشه که خب باید جنس هاشون رو بگیرن و مال مردم رو پس بدن، مال یعنی نقل و انتقالی صورت نگرفته. اما وقتی نقل و انتقال صورت گرفت، ما وجوب ترتیب اثر داریم، از اون بر وجوب رد مال غیر داریم، مالی که حالا شده مال غیر. آیا این همونه؟ لذا کتاب رو نگاه کنیم. من اول گفتم در هر معاملاتی یه واجباتی قابل تصوره، چنان که یه محرماتی قابل تصوره. ببینید میگم قابل تصوره، نمیگم هست الزامن، قابل تصوره. مثلا وجوب وفا به عقد، وجوب تسلیم مبی به مشتری، تسلیم ثمن به بایع. اگر شروطی داره، شرطی شروطی داره، اعمال اون شروط. اگر عقد جایزه خب و فسخ هم نشده، باز وجوب قبض و اقباض کالا، اون که نمیشه بگی واجب نیست که، معامله ولو جایز منعقد شده خب باید جابجا بشه. چنانچه یک مثلا وجوب رد مال غیر، عمل به تعهد، اینا واجباته. حرمت نقض عهد، نقض عقد، نقض تعهد، حرمت حبس کالا، حرمت عدم تسلیم کالا، عدم جواز تصرف در مال غیر. ببینید یه معامله وقتی صورت میگیره، حالا گفتم فاسدش که جدا، اون یه جور دیگه یه سری واجبات و محرمات داره، صحیحش هم اینا رو داره. اینجاست که سوال مهمی که میشه اینه که این وجوب وفا یعنی چه؟ آیا وجوب وفا همون رد مال غیره؟ یا اصلا بیم آقا وجوب وفا رو به معنای سلبی معنا کنیم، یعنی حرمت نقض عهد، حرمت حبس مال غیر، حرمت تصرف در مال غیر. نگید خب برای چی این کارو بکنیم؟ کردند. حالا صفحه بعد ببینید، یا ممکنه منم اشاره کنم در ادامه. خب یک کسی آقا ببینید میگه این برای من مدلول اوفو بالعقود رو که میشه وجوب تفسیر ترتیب اثر، اینو معنا کن. نکنه یه دفعه باید برش گردونیم یعنی حرام است نقص کنی. لذا من گفتم آیا مدلول ایجابی داره این آیه اثباتی یا سلبی و تحریمی؟ بعد دقت کنید که میگفتم جاهای مختلف به درد میخوره. این که نقض عهد اینجا تصور میشه، حبس تصور میشه، اینا حرمت‌های جداگانه هستند. یا همون حرمت تصرف در مال غیری که جاهای دیگه هست، آیا کسی که نقض عقد می کند، سوال اینه، و مال طرف قرارداد را حبس یا در آن تصرف می کند در ارتکاب حرام معامله کرده ولی تحویل نداده، چیزی خریده پولشو نداده، اگر قابل تصرف بوده مثل خانه و مغازه توش نشسته، آیا در ارتکاب حرام و مقدار استحقاق عقاب مثل کسی است که بدون نقض عقد و عهد مال دیگران رو حبس میکنه، درش تصرف میکنه، یا وضعیت دیگری داره؟ میدونید چرا این سوال میشه؟ برای اینکه ممکنه کسی بگه اینجا دو تا گناه داره، یکی نقض عهد کرده، یکی حبس مال غیر کرده، ولو حبس مال غیر نقضش به همین حبس مال غیر بوده. یه بار دیگه بگم، آیا اینجا میتونیم بگیم دو تا حرامه؟ نقض عهد همین، دو حبس مال غیر یا تصرف در مال غیر، یا نه این مثل جاهای دیگه که بدون اینکه عهد و عقدی داشته باشه همتون میشینه، مثل کسی که یه مال رو از یه نفر غصب میکنه، یه خونه ای رو میره داخلش میشینه. این با اون یکیه. اینجاست که باید ببینیم علمای ما چه تفسیری از اوفو کردن با توجه به این سوالات. اینا دیگه تو مفردات نبود. نگید خب این با توجه به مدلول تصدیقی، نه، این داریم همون چی که در مفردات گفتیم وجوب وفا داریم بازش میکنیم. الان شما یکی از فقها رو نگاه کنید، گفته است که ایجاب عمل و وفا به عقود، اینو دقت بکنید چون بعد میخوام ببینم این قائل جای دیگه حرفشو نقص کرده یا نکرده. مرحوم امام خمینی، صفحه 66 نگاه کنید، ان ایجاب العمل والوفا بالعقود، همون که ما میگفتیم وجوب ترتیب اثر، میگه این وجوب الزامون نحو الزامات العقلا، لا ایجاب تعبدیون متعلقون به عنوان الوفا. میگیم خود چه فرقی میکنه الزام عقلا باشه مثل الزام عقلا یا نه یه وجوب شرعی باشه؟ میگه فرقش اینه که اگر دومی بود یکون المتخلف مستحقا لعقابین، احدهما علا قصب مال غیر و ثانی علا عدم الوفا به عقدهی که حکم شرعی باشه. ولی اگر گفتیم الزام عقلاییه، حالا اینا خیلی فنی نیست این تعابیرم، چون یک کسی میگه مگه الزام عقلایی منافات داره با یه واجب شرعی؟ نگید خب ایشون گفته تعبدی، تعبدی یعنی شرعی، یعنی از طرف شارع ما متعبد شده باشه. ولی منظور این آقا روشنه، منظورش اینه که بگیم یک لزوم عقلیه، بدون اینکه بگیم واجب شرعی که مخالفتش عقاب داشته باشه. بعد میگید خب پس اینجا هیچی نیست، میگیم چرا؟ اینجا چون قصب میشه مستحق دو عقاب. ولی ایشون میگه نه 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 اینو نگو. ولذا ادامهش اگر بخونید میگه که فیکون و قوله ذالک، قول خدای متعال اوفو بالعقود، نظیر الزام العقلا، الزام عقد به رد مال غیر. ولا اظن التزام القوم به وجوب شرعی مولوی، این تعبدی بالا نگفت، حالا کرده شرعی مولوی، فل وفا به عقد و نحوهی. پس ایشون آمد تفسیر وفا به عقد و تفسیر کرد به یک الزام عقلایی که تهش همون الزام عقد به رد مال غیره. یعنی به بایه میگن چرا مال مردم رو نگه داشتی؟ جنسی که فروختی تحویل بده. به مشتری میگن چرا مال مردم رو نگه داشتی؟ جنس رو خریدی، ثمن رو تحویل بده. این حرفی که زده شده دیگه. حالا اینجا بحث روی این قسمت ادامه پیدا میکنه. خب بعضیا قبول ندارن، بعضیا این حرف رو قبول ندارن. یکی از آقایون گفته که نخیر نخیر، اینجا آیه دلالت میکند بر وجوب وفا و به ملازمه دلالت بر لزوم میکنه، اما اینو خرجش نکنید در صرف همون قصب و وجوب تسلیم مال غیر و اینا. نه، اون خودش مستقله. صفحه 67 رو نگاه کنید، ان الایته از جناب آقای حائری، آسد کاظم حائری سلمه الله تعالی، تدل و بالمطابقه علا وجوب وفا و به ملازمه علا لزوم، لزوم عقود، که اینو ما قبول نداریم، این حواستون باشه ما این به لزومش رو قبول نداریم. بعد میگه فَإِنْ قُلْتْ اِنَّ لَازِمَ ذَالِكَ، اینه که بایه اگر تکلیف شرعی رو زیر پا گذاشت و قصد کرد، یشتد و اقابو لأنه فعل حرامین، یکی قصد یکی ترک الوفا. حالا این مسامحاتی که علمای ما گاهی میکنن، ما ترک الوفا بنا نبود داشته باشیم، وجوب الوفا داشتیم و نگیم حرمت ترک الوفا، که حالا همینو من بعد بحث میکنم، اینجا بگیم حرمت ترک وفا یا بگیم وجوب وفا. این بعد ضابطش چیه؟ دستما نیست که همینطور هرچه قلم گفت بنویسیم یا به ذهن اومد. به هر حال ایشون میگه که نه، ما میتونیم قاضی، بخونید ادامش رو، بخونید ادامش رو، ما میتونیم بگیم که وجوب وفا و حرمت مال غیر اگر به یک به اصطلاح تعین برگرده خب هیچی، و الا ممکنه قائل به تعدد بشیم، قائل به تعدد بشیم. نمیدونم یادتون هست یا نه که من اینجا بگم کجا آوردم، صفحه بله صفحه 72. الان میخوام مطرحش کنم ولی شما صفحه 72 مطالعه کنید، چون همتون مکاسب رو خواندید و علاقمندید. یه بحث مکاسب داشت در بحث تهمت، یعنی غیبت و دروغ. اونجا بحث بود که ما چند تا حرام داریم. ببینید یه کسی که حرف میزنه پشت سر یه نفر به دروغ، حقیقتاً کذب هست دیگه. جدای از کذب بودنش غیبتون، چون پشت سر کسی حرف زده ذکر و اخاک به ما یک ره. این دوتا هم با هم که ازدواج کردن یه بچه ناخلفی درست کردن. حتی خلفه برای دروغ و غیبت، خلفه وقتی بد باشه. یه بچه حرامی ازشون میبوجونه به نام تهمت. خب اینجا سه تا گناهه، یک گناهه، دوتاست. جالب اینه که همش هم احتمال موجه داره. بگیم این یه گناهه به نام التهمه. یعنی چه؟ چون این مجموعه تهمت دیگه. یا نه بگیم سه تا گناه، کذبون و غیبتون و تهمتون. یا بگیم دوتا، کذب و غیبت. تهمت چیز غیر این دو نیست. قهرن هم در تعداد حرمت اثر میذاره که چند تا یک کسی یه تهمت زد چند تا حرام مرتکب شده. و مثلا بحث عقاب بکنه، بگیم سه عقاب، دو عقاب، یک عقاب، که ما اونجا بیشتر مایل به این شدیم که ما کار به تعین خارجی داریم که در وجود چند وجوده، که در وجود چند وجوده. مثلا یک کسی که شرب خمر میکنه، خمرش هم مال کس دیگه است. حالا چون خمر محترم هم داریم دیگه، خمری که قابل سرکه شدنه. خب اینجا دو وجوده واقعا، شرب الخمر و التصرف فی مال غیر. التصرف فی مال غیر. حالا من مثال به خمر زدم، بعضی ممکنه سختشون باشه مالیت نداره، که ما گفتیم داره، خمر محترم فقها دارن. یک کسی غذای نجس رو خورد، مال یه نفر، غذای نجسی که مالیت داره. غذای نجس مگه میتونه مالیت داشته؟ بله، خوراک حیوانش میکنن. حالا غذای نجس خورده، اکل نجس، اکل مال غیر. اینجا بگیم دو حیثیت با دو تحقق وجودی، بنابراین اینجا تعدد قائل بشیم. ولی اگر در خارج یک حیثیت بود، با یک وجود موجود بود، با یک وجود موجود بود، خب اگر اینطور باشه، مثل قصد با تصرف در مال غیر، چون تصرف در موقع یه چیز عمی از قصد، خب اینجا میتونیم قائل به تعدد بشیم. خیر آقا، ببینید بحث 72 بله دو رو، هم تعدد عقابشو کشف نوع. ببینید از 71 شروع میشه، راه‌های کشف نوع حکم در یک واقعه، بعدش سنجشناسی وحدت و تعدد حکم و عقاب. خدای نکرده من گاهی فعض حرفی میزنم، بعد مثلا ممکنه برخی توهمات بکنن که خب توهمات غیر جائز میشه. نمیخوام حالا عظمت مثلا این نوشته رو بالا ببرم، ولی میخوام بگم بحث قابل دقتیه که انسان وقتی میخواد هم در ادبیات هم در تعبیر کردن چجور تعبیر کنه، با چه ادبیاتی، مهمه. بگذارم، ما یکمی رفتیم جلو. ببینید راجع به حرفی که زده شد، اولش از مرحوم امام خمینی بود، دومش از آقای اسد کاظم حائری بود، خیلی من نمیخوام الان تو درس، اگر نوشته نبود چرا؟ خب بالاخره درس خارج باید نقد و بررسی باشه توش، امواج درست بشه. یه مقدار از امواج رو میذارم با مراجعه به کتاب، اما خب برخیش هم اشاره میکنم. اولا راجع به اون کلام مرحوم امام خمینی که اصرار داره وجوب وفا رو برگردونه به همون حالا حرمت قصب و حبس مال غیر، میگیم شما در تحریر الوسیلت اینجوری فتوا ندادی. صفحه 69 رو نگاه کنید، آخر صفحه 69، للقصب حکمان تکلیفیان. قصب تا یه قصبی محقق میشه دو تا حکم تکلیفی میاد، و هما الحرمت و وجوب الرد الى المقصوب من او ولیه و حکم وضعی و هو الزمان. یعنی سه تا حکم میاد با یه قصب. حالا زمان که حکم وضعیه، تو بحث گذشته ایشون داخل نبود، اونو اگه میپرسیده میگو بله زمان هست، اما ما میگیم بالاخره در قصد حکمان تکلیفیان یا یک حکمه. شما که اونجا گفتی ایجاب وفا نداریم تا مستحق دو عقاب باشه قاصد، حالا اینجا که شما تسلیم میکنی حکمان تکلیفیان، قهلن برای هر کدامش هم، ترک هر کدامش یا انجام هر کدامش، اگر حرام باشه انجامش، اگر واجب ترکش عقابه. من نمیخوام ذهن شما رو پر کنم، ولی میخوام در حد راه انداختن که کار استاد هست. شما کلام مرحوم امام خمینی رو در پایان صفحه 69 کتاب با کلامش در وسط صفحه 66 مقایسه کنید. البته یکیش در کتاب البیعش آمده که بحثای فقهیشه، دیگری در کتاب فتواش آمده که تحریر الوسیله باشه. من زمانی که این بحثا رو دنبال میکردم نتوانستم بین اینها جمع کنم، نتوانستم جمع کنم. حالا اگر کسی توانست خب خوبه. ببینید ما در اینجا یه بحث برای تعدد و عدم تعدد داریم که اشاره کردم. در یک واقعه باید ببینیم چند پدیده داره رخ میده. مثلا کسی که معامله میکنه بعد نقض عهد میکنه و جنس مردم رو نگه میداره تو خونش، حبس میکنه، یا بدتر میره تصرف میکنه، این یه پدیده رو داره انجام میده، یا پدیده های متعدده با احکام متعدد. آقا هر مسلمانی باید عند شرطهی باشد، المؤمنون ان المسلمین عند شروطهم. هر مسلمانی که چه عرض کنم، هر انسانی باید وفا به عقد کنه. درسته قرآن فرمده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ولی بر مبنای اشتراک احکام یا ایها الناس. خب این آقا وقتی جنس رو تحویل نمیده نقض عهد کرده یا نه؟ اگر گفتیم اوفو بالعقود دال بر وجوب وفا، ترتیب اثر، این ترتیب اثر نداد. یک کار دیگه کرد، مار رو حبس کرد. اگر حالا کسی چانه بزنه بگه تحویل ندادن با حبس دو چیز نیست، من مقاومت نمی کنم، ولی آمد تصرف کرد در مال غیر، تصرف کرد در مالقه. اینجا بدون تردید باید گفت هم ترک واجب کرده است، هم فعل حرام انجام داده. برای اون یک گناه، برای این یک گناه، یه تکلیف ایجابی، یه تکلیف سلبی. منتها اینجا نکته ای که هست، از همون نکاتی که خیلی جاها به درد میخوره ها. ببینید، ما گاهی وقتا تو این بحثا که درگیر میشیم، حالا اینو مطالعه کنید، این چند صفحه رو میدونید چقدر درگیری دارید، گاهی وقتا آدم شک میکنه تعبیر کنه به وجوب با متعلق خاص خودش، یا تعبیر کند به حرمت، یا مثل آقای حائری مورد بحثمون هر دوشو بگه. هر دوش نه از بابی که دوتا هستا، گاهی اونو انتخاب کنه، گاهی این رو. اتفاقا از این موردش همین بحث خودمونه. ما الان در معاملات وجوب الوفا داریم یا حرمت و نقض داریم، یا هر دوش، یعنی شارع دو تا دستگاه داشته، یه دستگاه آورده ایجابی جعل کرده. چطور وجوب نماز رو جعل کرده؟ وجوب وفا به عقود هم جعل کرده. یه دستگاه دیگه هم درست کرده، با یه جعل دیگه حرمت جعل کرده. همونطوری که حرمت غیبت، حرمت زنا، حرمت دروغ رو جعل کرده، حرمت نقض عقد رو هم جعل کرده. اینجاست که باز اون بحث میشه که ما همه رو قبول کنیم. اگر گفتیم یکیش درسته، یکی دیگرش لغوه، خب کدام درسته؟ چرا؟ به چه دلیل؟ اینجاست که آقایان باید صفحه 71 رو ببینید. صفحه 71 رو ببینید. من حالا اجمالا عرض میکنم و بعد شما تو کتاب مطالعه کنید. ببینید، ما اینجا برای اینکه به تعدد جعل برسیم یا عدم تعدد، باید گفتم واقع رو نگاه کنیم. حالا در همین جای خودمون، کسی که عقد را وفا نمی کنه، نسبت به تعهداتش بی قیده، از اون بر تو مال مردم هم تصرف کرده. خب اینجا دوتا حکم داریم، دوتا حکم داریم، نباید شک کنیم. امام صادق به اون دزد انار و نان چی فرمودن؟ انما اون ذیل آیه انما یتقبل، داستانش هست، اگه فقه و عقلم داری که در فقه و عقلم من آوردم. امام فرمودن تو وقتی گفت که من دوتا انار برداشتم بدون اذن صاحبانش، دوتا نان برداشتم بدون اذن صاحبش، صدقه دادم، پس چهار تا گناه کردم ولی چهار تا حسنه دارم، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، من جاء و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، چهار تاش میره 36 تاش میمونه. امامم فرمودن خدا مرگت بده. با این اونجا فرمودن تو دوتا انار برداشتی، دوتا نان برداشتی، برداشت مال غیر، خب چهار تا گناه کردی، نان اول، نان دوم، انار اول، انار دوم. خب بعدم رفتی بدون اینکه از صاحبش سوال کنی صدقه دادی، فرمودن هشت تا گناه کردی بدون اینکه یک ثواب کنی. خب ببینید الان امام اینجا دارن تعدد درست میکنن، حتی نمیگن مثلا یک گناه کردی نان برداشتی، اونجا میخوان بگن تعدد داشت، اونجا هم تعدده، یا بگیم مثلا منظور امام تعدد در واقع تشدید عقابه، بالاخره کسی که یه نان برمیداره تا کسی که دو نان برمیداره عقاب شدیدتره دیگه، تا کسی که مثلا کل نانوایی رو میدوزه. ولی به هر صورت میخوام بگم امام جدا کردن بین برداشتن و حال اینو دقت کنید و پرداختن، جدا کردن. در ما نحن فی، من خیال شما رو راحت کنم، وجوب وفا یا بگید حرمت نقض عهد با مردم جداست از غصب و از تصرف در مال غیر و اینا. اما نکته‌ای که بود، یه سوال دیگه بود، اینه که ما بالاخره یه ضابطه دستمون بیاد که تعبیر به وجوب کنیم یا تعبیر کنیم به حرمت، و دیگه لیزم صحبت نکنیم مثل بعضی از آقایان، گاهی اینو بگیم گاهی اونو بگیم. اگر رسیدیم که وفا واجبه، خب بگیم وجوب الوفا. چرا یه دفعه تعبیر کنیم به نمیدونم چی بود اون تعبیر آقای حائری، حرام ترک و وفا، نه دیگه وجوب الوفا که باشه ترکش نگید حرام ها، اون حرام عقلیه، یعنی به این معنی که جعل شرعی نمیخواد. که شما در نماز میگید ما دو تا جعل داریم، وجوب نماز و حرمت ترک نماز، نه میگید وجوب نماز. بله وقتی نماز واجب شد ترکش جایز نیست، به این معنی که عقاب داره، همین جایز نیست، نه که حرامه ها. حالا نگید بعضا نوشتن خب مسامحه کردن. اینجا آقایان ضابطش رو صفحه 71 ببینید، اگر مصلحت منشأ حکم باشه، میدونید تولیدی مصلحت وجوبه، منظور از مصلحت مصلحت ملزم است. اگر منشأ حکم فساد باشه، تولیدیش میشه حرمت. حالا اینجا اگر گفتیم مصلحت در وفا به عقده، باید بگیم وجوب وفا. اگر گفتیم کار مفسده داره، باید بگیم حرمت. مثلا در کم فروشی نمیگیم وجوب درست فروختن، میگیم حرمت کم فروشی، چون کم فروشی مفسده داره. در غیبت نمیگیم وجوب ترک غیبت، چون در غیبت مفسده وجود داره. البته نگید خب ترکش هم مصلحت داره، اون مصلحت برخواسته از اون مفسده هست، لذا میگیم ترک مفسده. خب بله ترک مفسده مصلحت، اما منشأ مفسده است. هر جا از مصلحت بلند بشه میاد وجوب، هر جا از مفسده باشه میشه حرمت. در عقود البته قدری تصمیم گرفتن سخته. من مثالی که زدم به غیبت و کم فروشی و اینا، خب اونجا راحته، اما در مثل وفا به عهد واقعا جوریست که میتونه بگیم وفا به عهد مصلحت داره، اطمینان میاره، جامعه رو مطمئن میکنه، انسان رو آقا میکنه. وقتی انسان مردم بهش اطمینان کنن چقدر نعمته. اینا میشه مصلحت، اینا میشه مصلحت. اگر گفتیم نه، زیر پا گذاشتن تعهدات همش مفسده است، ناامنی میاره، مخصوصا هیچ که نمیتونه اعتماد بکنه، مردم سر وقت جنسشون گیرشون نمیاد، خب اینجا باید بگیم حرمت نقض عهد و ترک وفا، حرمت ترک وفا. ولی به نظر ما مثل همینجا مصلحت منشأه. بله چون مصلحت ترکش هم، خب بعضی وقتا ترک مصلحت مفسده نیست، اینجا چرا ترک مصلحت مفسده است. هر جا اینجوری هم باشه سخت میشه ها، هر جا یه مصلحت ملزمی باشه که ترکش فساد میاره، اینجا سخته انسان تصمیم بگیره. شاید اینجا لسان ادله رو نگاه کنیم. بالاخره ما الان عفو بالعقودیم، ما الان عفو بالعقود داریم. اگر فرموده بود که لا تنقضوا العهود، یا ایها الذین آمنوا لا تنقضوا العهود، یا لا تنکثوا العهود، نقض عهد نکنید، میشد حرمت. اما اینجا وجوب وفاست، لذا ما ترجیح میدیم که تعبیر بشه به وجوب وفا. ببینید من خیلی تلگرافی بحث رو برگزار کردم، مدلول تصدیقی آیه، تفسیر وجوب وفا، و تا صفحه 74 رو ببینید، یعنی 10 صفحه از کتاب. خب طبیعتاً کتاب اضافاتی داره، نکاتی داره. انشاءالله برای جلسه آینده وارد مبحث سوم میشیم، گستره آیه، آیه و عقود مستحدث، عقود نوپیدا، از بحث‌های بسیار لازمه، نه در یک دلیل و دو دلیل و سه دلیل. میدونید در فرایند داخل کردن مسائل مصادیق جدید در عناوین معاملات قدیم خب بحث‌های زیادی صورت گرفته. ان شاء الله در هفته آتی میریم سراغ مبحث سوم. الحمدلله رب العالمین.